خب بریم به سراغ بحث حزب یارانه صدعک بالای جامعه و در این باره میخواییم گفتگو کنیم با آقای دکتر فرشاد آقا یارزاده، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی و بانکی. سلام و عرض ادب.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و مردم بزرگ ایران. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشیم و در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، خب بر اساس لایحه بودجه دولت مکلف است در سال 1404 یارانه نقدی خانواده‌های پردرآمد یعنی دهک‌های 8م، 9م و 10م رو حذف کنه. آیین‌نامه اجرایش هم توسط سازمان برنامه بودجه کشور و با همکاری دستگاه اجرایی مذکور ظرف مدت حداکثر یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران برسد. من عینش رو خوندم چون می‌خوام باهاتون بحث رو اینجا شروع کنیم. این موضوع سال‌هاست داره مطرح میشه ولی یک چالش‌های مانع از آن شده است که بریم به سمت حذف کامل و دقیق این یارانه‌ها برای صدعک بالای جامعه. این چالش‌ها چه بوده؟ موانع این کار چه بوده که در این مدت اخیر اجرایی نشده و حالا انشالله بتونیم در روزهای پیش رو، در ماه‌ها و سال‌های پیش رو یارانه‌ها رو از طریق حذف این بخش از برای دهک‌های بالای جامعه بتوانیم هدفمندتر کنیم؟
خواهش میکنم. من فقط جسارتا یه اصلاحیه بذارم.
بله؟
بنده ولی الله آقای یارزاده در خدمت.
بله. دوستان
زنده باشید. اصلا بیایید یه بررسی بکنیم ببینیم چرا قرار شد ما در کشورمون یارانه پرداخت بکنیم. دلیلش بله؟ چی بوده؟ یارانه قرار بود تضمین امنیت غذایی و هدف کلان پرداخت باشد.
بله؟
برای قشری که در واقع کم برخوردار هستند و شرایط مالی مساعدی ندارن. حالا بر این اساس به این نقطه از تاریخ رسیدیم، ما سال 1403 قراره چه اتفاقی بیفته و چه معیارهایی باید وجود داشته باشد برای اینکه دهک‌های پردرآمد حذف بشوند از این موضوع.
درسته؟
معیارهای حذف دهک‌های بالا چی بوده؟ 6 تا بررسیش میکنیم با هم دیگه و مردم عزیز ما.
بله؟
1 مجموع درآمد اعضای خانواده، 2 تراکنش های خرید ماهانه، 3 دارایی های ملک بیش از 35 میلیارد، 4 خودروهای لوکس بیش از 3 میلیارد، 5 سفرهای خارجی بیش از 5 سفر در یک سال، 6 اقامت در خارج از کشور.
بله.
پس به این نقطه رسیدیم. چرا دولت به این نقطه رسیده است که باید یا دهک‌های بالا رو حذف بکنه؟ پس کسایی که این شرایط رو دارن باید از دریافت یارانه حذف بشن. موافقیم یا مخالف، این موضوعی است که باید برود بررسی بشود و قرار شده است که برود بررسی بشود. شما عین آیین‌نامه رو خوندید. طبق آیین‌نامه مصوب آبان ماه 403 این 6 شاخص قرار شد بیاد بررسی بشه. در حال حاضر وزارت تعاون در حال بررسی داده‌هایی که بتونه تکلیف حذف دهک‌های 8، 9 و 10 رو بر عهده داشته باشه و انجامشون بده.
بله.
مطلب بعدی این که برنامه دولت در بلند مدت چه خواهد بود برای یارانه‌ها، سوالیه که امروز عموم جامعه دارن میپرسن.
درست.
که آیا قرار یارانه رو نقدی بگیریم یا تبدیل بشود به کالا برگ؟ مردم عزیز ایران، ما تجربه کالا برگ رو داشتیم، همون کوپن‌های قدیم.
بله.
کدوممون یادمون نیست این رو؟ هممون حضور ذهن داریم. حالا قرار همون باشد با روش جدید به صورت الکترونیکی تر.
درست.
آیا این برای سرپرست خانواری که همکنون همین امروز داره تو این جامعه زندگی میکنه کمک میکنه که بتوانه زندگیش رو از چالش بیرون بیاره؟ میتونه با این کالابرگ الکترونیکی یا یارانه نقدی که داره میگیره زندگیش رو با درآمد شغلی خودش هماهنگ بکنه؟
البته بیشتر در راستای تامین نیازهای اولیه و کالاهای اولیه است دیگه، یارانه غیر نقدی. بله.
خب پس حالا بیاین این موضوع رو هم با هم بررسیش بکنیم بعد به اون نقطه برسیم.
بله.
پس تکلیف شد به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. با چی باید بیاد این سه دهک رو حذف بکنه؟ از کجا باید شروع بکنه؟ با چه مواردی باید شروع بکنه و تکلیفش چیه؟ با اتکا به داده‌های ثبتی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان.
بله.
و اقتصاد و واقعیت‌های اقتصادی کشور.
درست
شد. حالا چیا رو باید بیاد بررسی بکنه؟ شش تاره که قبلا اومده بررسی کرده. سنوات قبل هم داشته، پس چرا نتونسته حذف بکنه؟ چی بوده که نمیتونست قانون رو اجرا بکنه و پیاده سازی بکنه؟ باید بیاد دو تا موضوع رو بررسی بکنه: درآمد سرانه خانواد و قدرت خرید مردم. پس این قدرت خرید مردم بوده که وقتی کاهش پیدا می کرده به وزارت محترم اجازه نمی داده یا دست و پاش رو می بسته و نمی توانسته بیاد این قانون رو پیاده سازی بکنه و سدهک بالا با درآمد بالا رو حذف بکنه. حالا می خواهیم یه چیزی رو با هم بررسی بکنیم.
آقای دکتر، در گام اول شاید این سوال مطرح شد، آیا دولت اطلاعات کامل رو در این باره داره؟ منابع اطلاعاتی کامل رو در این باره داره درباره خانواده ها؟
می‌خوایم با هم بررسیش بکنیم. بله، دقیقاً به این نقطه رسیدیم. الان می‌خوایم با هم همین رو بررسی بکنیم.
بله.
نسبت به حذف دهک‌های پردرآمد باید دولت اقدام بکنه. چه جوری باید اقدام بکنه؟ دلم می‌خواد اینو یه خورده با حوصله بررسیش بکنیم. بله. و با حوصله گوش بکنیم. طبق گزارش اخیر دیوان محاسبات در سال 402 ما 81 میلیون ایرانی داشتیم که داشتن یارانه دریافت می‌کردن.
درست.
طبق اعلام مرکز آمار کشور جمهوری اسلامی ایران، همکنون اطلاعات آماری ثبت شده جمعیت ما 86 میلیون نفره.
درسته.
یعنی ما الان همین با دو تا عدد 81 میلیون یارانه بگیر و 86 میلیون جمعیت 1% بگیریم، ما بین 94 تا 95 درصد جامعه کشور ما یارانه میگیرن.
درست.
این خودش الان شد یک سوال. یعنی ما واقعا داریم به 95 درصد جامعه یارانه میدیم؟ مطلب دوم.
بله.
طبق باز هم اطلاعاتی که وجود داره، 9 دهکی که داره یا 9 دهکی که الان داره از یارانه استفاده میکنه، کسیه ما برای سال آینده یه ناترازی 123 هزار میلیارد تومانی در بودجه هدفمندی یارانه خواهیم داشت.
بله.
یعنی اگه امروز وزارت محترم تعاون این سه دهک رو حذف کنه، طبق اطلاعات آماری اون 86 میلیون 20 میلیون نفر یارانه بگیر حذف خواهند شد.
درست.
که شامل دریافت یارانه حدود در یارانه بگیرش میشه 60 میلیون نفر یارانه بگیر همچنان
میمونه.
باقی میمونن. اگه این 20 میلیون نفر کم بشه، ماهانه 6000 میلیارد تومان از اون 123 هزار میلیارد تومان ناترازی کم میشه. یعنی در سال 75 هزار میلیارد تومان از 123 هزار میلیارد تومانی که دولت کسری و ناترازی داره باید کم بشه.
بله. 28 تا بازم ناترازی داره. بله. 28 هزار.
درست شد. از بازم 75 تا نزدیک 70 نزدیک 60 هزار تا بازم ناترازی داره.
درست.
حالا بیاییم با هم به این نقطه نگاه بکنیم. آیا ما همیشه میتوانیم یارانه رو پرداخت بکنیم؟
بله.
دولت تا مادامی که دولت هست باید یارانه پرداخت بکنه؟ به نظر من این مسیر اشتباهیه. پس ما باید بریم به سمت اصلاح ساختار دستمزدی.
بله.
شاید حتی اگر ما به این نقطه برسیم که درست باشد همه بله. آمار و ما در سال 403 60 میلیون نفر یارانه بگیر داشته باشیم، این یعنی یک فاجعه.
چرا میگید فاجعه؟ بخاطر همون کسریه بودجه ناترازیه؟
نه، ما 60 میلیون نفر جمعیت 86 میلیون جمعیت داریم.
درسته.
یعنی ما 60 میلیون نفرمون زیر خط فقرن؟
بر اساس آنچه اینجوری گفته میشود گویا این چنینه.
درست شد. پس بیاین همین رو با خودمون فکر بکنیم. اگه ما نرویم به سمت اصلاح ساختار دستمزد و سال آینده دولت مردان عزیز ما که میدونم دارن با همه سختی ها زحمت میکشن، تلاش میکنن در خصوص زنجیره غذایی، میدونید هدف پرداخت یارانه کمک به زنجیره غذایی بخش کم برخورداره.
بله.
اول عرایزم هم عرض کردم، یعنی ما هر سال باید دولت این دغدغه رو داشته باشد که 60 میلیون نفر دغدغه زنجیره غذایی داره. آیا ما میتوانیم این رو بپذیریم؟
خب حالا میگویی که اصلاح دستمزد، این موضوع باید چگونه رخ بده؟ این اصلاح شامل چه نکات و موضوعاتیه؟
ببینید ما در آخرین ماه از سال 1403 هستیم.
بله اسفه.
و میدانیم که وزارت کار و تعاون، سازمان‌های کارگری دغدغه و درگیر چکشکاری دستمزد سال 403.
الان جلساتشون رو اداره برگزار میشه و تجدید میشه جلسات.
خدا شما رو حفظ بکنه. پس مردم عزیز ما هم که خب عمدتاً دستمزد بگیریم دیگه، هممون در این شکل داریم زندگی میکنیم، مگه چقدر ما کارآفرینن یا چقدر مگه ما سرمایه گذار داریم؟
بله.
عمدتاً دستمزد بگیریم. الان امروز نگاه هممون به ادامه جلسات این دوستان هستش.
درست.
در وزارت کار، در سازمان کارگری، که این دستمزد به چه عددی خواهد رسید. اگر بتوانیم ما اصلاح ساختار دستمزدی رو انجام بدهیم، قطعا این فشاری که امروز بر دوش دولت هست رو میتوانیم کمش بکنیم.
این اصلاحات دقیقا اگر بخوایم به صورت جزئی تر و مشخص تر برای مردم صحبت کنیم شامل چه موضوعاتیه؟
اصلاح حقوق دستمزد مهمترین قسمتش در مسکن هستش. ما در مسکن باید اصلاح ساختاری انجام بدهیم. بیش از 60% دستمزد یک کارمند و یک کارگر شامل هزینه اجاره بها می شود. یعنی ما اگر امروز بتوانیم این قسمت از هزینه های زندگی بخش دستمزد بگیر کشور رو اصلاح بکنه، دولت محترم، وزرای محترم در این خصوص وقت بذارن، برنامه ریزی بکنن با سازمان های کارگری، به نقطه با سازمان های پزشکی، با سازمان های نظام مهندسی، این قسمتش رو بتوانن اصلاح بکنن، من معتقدم کشور ما نیاز نیست به 60 میلیون نفر در سال یارانه تضمین امنیت غذایی پرداخت بکنه.
خب الان بحث مسکن دولت چیکار باید بکنه؟ پیشنهاد مشخص شما چه است؟
در خصوص مسکن ما سالهای گذشته داشتیم مشکلاتش رو، الان هم داشتیم. مسکن مهر راه اندازی شد، ساخته شد، تا یه جایی رفت، اتمام هم شد، یه بخشیش مانده باید اتمام بشه. در دولت قبلی آمدن برنامه ریزی مسکن ملی رو انجام دادن، ولی میدانیم که مسکن ملی انقدری که باید کاری توش انجام بشه نشده. حتی ما میدانیم در بسیاری از شهرهای کوچکتر هنوز نتوانستن برای مسکن ملی زمین تخصیص بدن. و این تعدادی که آمدن،
منابع محدودیت داریم دیگه، منابع محدودیتش وجود داره واقعا.
ما دو تا موضوع داریم، یک موضوع محدودیت منابع واگذاری زمین داریم.
بله.
دوش چی میشه؟ دوش میشه عدم برنامه ریزی درستی که باید برای این مسئله انجام میشده. من به این قسمت دومش بیشتر از اولیه اعتقاد دارم، چرا که ما وقتی میایم یک چیزی رو رسانه‌ای میکنیم، به مردم میگیم برین اونجا ثبت نام بکنید. امروز نزدیک به یک میلیون، بیش از یک میلیون نفر در مسکن ملی ثبت نام کردن. تکلیف این آدمهایی که رفتن ثبت نام کردن چی میشه؟
خب طبیعتاً یه طرح جاری و ساری برای پروژه، اول پروژه برای در واقع تمام دولت هاست دیگه، یعنی ادامه داره، در این دولت هم داره دنبال میشه، در دولت قبلی بناش گذاشته شد.
وزیر محترم راه و شهرسازی سرکار خانم دکتر صادق در برنامه تلویزیونی حضور داشتن و قول مساعد دادن که این رو پیگیری میکنن و به مردم اطلاع رسانی میکنن.
بله.
و ما منتظریم که وزیر محترم راه و شهرسازی به مردم یه اطلاع رسانی بکنن چه اتفاقی افتاد بعد از 7 ماهی که الان نزدیک به 7 ماه وزرای محترم در وزارتخانه‌هاشون حضور دارن.
بله.
الان این بحث مسکن ملی و واگذاری زمین به چه نقطه‌ای رسیده؟ این هم یک یارانه است. شما این رو هم باید به عنوان یک یارانه ببینید
که باری از دوش یارانه اصلی برمی‌داره.
از دوش یارانه نقدی برمی‌دارن.
بله.
یعنی ما اگر اون تکلیفمون رو درست انجام بدهیم، بیاییم احسا بکنیم واگذاری زمین رو و مردم بدانن که در 5 سال آینده، 4 سال آینده مسکن خواهند داشت و بیش از 60% هزینه های جاری ماهانشون جمع میشه و اگه مسکن ملی گرفتن یه خونه دارن و بهشون یارانه نقدی تعلق نمیگیره، میروند به اون سمت.
بله کاملا
که برنامه ریزی بکنن. اگه خونه خریدیم حق نداریم باهاش دلالی بکنیم. اگه مسکن ملی بهمون تعلق گرفت و تعهدش گرفتیم دیگه نباید توقع یارانه نقدی داشته باشیم، چون دولت با دادن این یارانه برای مسکن ملی 60% از هزینه های جاری من رو جمع کرده.
بله بله
که اجاره بهاست.
و خیلی هم آرامش ایجاد میکنه این اتفاق در ذهن و برحال بله زندگی فرد. سپاسگزارم از شما آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنیم. ممنون از همراهی شما و نکاتی که فرمودید.
سپاسگزارم از شما، با شما و مردم بزرگ ایران خداحافظ.
ممنونم.